بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبغ طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين چون سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق است، بعد از بیان بخشی از این خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق به خلقت انسان و جهان پرداختند که از راه نظم پی به خالق ببریم یک، و از خالقیت پی به ربوبیت ببریم دو. اگر ثابت شد یک نظم حکیمانه در عالم هست، وجود ناظم حکیم هم ثابت خواهد شد، و اگر ثابت شد که در جهان خلقت است نه طبیعت، خالق ثابت می شود. و چون ربوبیت بدون خلقت نیست، هیچ ربی نمی تواند غیر خالق باشد، پس همون موجود حکیم عالم ناظم که خالق است همون باید رب باشد. و اگر او رب عالم است یک، رب انسان است دو، رب پیوند انسان و عالم است سه، باید او رو پرستید و از او اطاعت کرد چهار. این است که بعد از گذشته این ادوار نهگانه فرمود به این که خدا احسن الخالقین است. در بحث‌های قبل روشن شد که گاهی قرآن کریم خلقت را، عزت را، شفاعت را، قدرت را، رزق را، حفظ را، فصل را، حکم را به غیر خدا اسناد می دهد. می فرماید فالله خیر حافظا و ارحم الراحمین، یا العزت لله و رسوله و للمؤمنین، یا خدا خیر الرازقین است، خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است و احسن الخالقین است. اینها موهب آن است که خلقت برای غیر خدا هم رواست، در حالی که قرآن برهان اقامه می کند که غیر خالق نمی تواند رب باشد. فمود افمن یخلقو کمن لا یخلق. خب اگر برهان بر بطلان ربوبیت بت‌ها این است که اونها خالق نیستن، اگر در قرآن میگوید غیر خدا هم افرادی هستن که خالق باشن، پس اگر اون افرادی که خالق بودن معبود کسی شدن، دلیل بر بطلان اون عبادت نیست. زیرا قرآن بناش بر این است که غیر خالق نمیتواند مربوب باشد، افمن یخلقو کمن لا یخلق. در حالی که قرآن خلقت را به غیر خدا اسناد میده؟ پاسخش این بود که گرچه در بخشی از آیات این اوصاف به غیر خدا اسناد داده شد، اما در آیات دیگر که حاکم بر این آیات است ثابت می شود که این خلقت بالاصاله و به ذات مال خداست. اگر غیر خدا متصف به خلقت شدن به اذن خداست و مظهریت خداست و اعجاز خداست. اگر در باره عیسی سلام الله علیه آمده است که از تخلق من الطین که هیئت طیره، در کنارش به اذن الله آمده، فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذن الله آمده، لذا در جنبندی نهایی این آیه میشه حاکم که الله خالق کل شی. پس لا خالق الا الله. اونگاه اون برهان درست میشود که افمن یخلقو کمن لا یخلق. پس لا خالق الا الله، همونطوری که لا اله الا الله لا خالق الا الله. لا عزیز الا الله. چرا؟ برای اینکه درست است که فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اما در آیه دیگر فرمود العزت لله جمیعا، و اگر انبیا و مؤمنین عزیزن به برکت و عنایت خدا عزیزن، و اگر خدا خیر الرازقین است در بخش پایانی سوره زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هو که ضمیر فصل است با معرفه بودن خبر مفید حصر است، یعنی غیر خدا رازقی نیست. پس لا رازق الا الله، لا عزیز الا الله، لا حافظ الا الله، لا حکم الا الله الا لله، که دارد این الحکم الا لله. اگر انبیا و اولیا حکمی دارن بیانگر حکم الهی هن، و اگر عزت و حفظی دارن مظهر عزیز و حافظ خدای سبحانن. پس این سخن درست است که لا خالق الا الله، اصل کلی علا کل شیء ان الله خالق کل شیء حاکم است. اومد فتبارک الله و احسن الخالقی، معنی خودش پیدا میکنه. بعد فرمود این بین راه است، یعنی دنیا پایان راه نیست، مرگ آخر خط نیست، بعد از مرگ برزخ است و بعد از برزخ هم جریان قیامت. منتها جریان برزخ را در همین سوره مبارکه مؤمنون در آیات بعد دارد به این که وین برائهم برزخون الی یوم یبعثون، در همین سوره مبارکه مؤمنون دارد. و در سوره مبارکه عبس هم که در بحث روز اشاره شد فهمود ثم اماته فاقبره، که قبر همون آلای برزخ است داره. بعد فرمود به این که این مال خلقت انسان. نکته بعدی آن است که ما نباید بگوییم به این که قرآن کتاب هدایت کلامی است، ما را بخواد به دین هدایت کند، به عقیده هدایت کند، کاری به علم ندارد. درست است که محور اصلی و هدف مهم قرآن دعوت به دین است و هدایت به دین است، اما دعوت به علم را هم در کنارش دارد. ما هرگز نباید بگویم قرآن کاری به علم ندارد، فقط دعوت دینی دارد. خب چطور ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا را حوزه علمی میگیره، فقها و اصولیین میگیرن، بحث های فراوانی میکنن، میخوان براءت نقلی رو از این در بیارن، عده نقد میکنن کما هو الحق، عده استدلال میکنن کما هو علی رأیهم. خب همون یه جمله که در حوزه علمی نجف و قم بحث میشه میشه علمی، اما این همه مراحل دقیقی که در انسان شناسی ذکر کرده اینا هدف قرآن نیست. پس اگر جامعه به سمت انسان شناسی بره که چگونه نطفه میشه علقه، چگونه علقه میشه مزغه، چگونه مزغه میشه عظام، چگونه عظام جامعه گوشتی در بر میکنه، همه اینها میشه علم اسلامی. منتها اینا باید بدونن به این که عقل چراغی است که خدا داده. عقل حجت شرعی است. حجت شرعی است یعنی حجت شرعی است. باز زورا گفته زورا و همران فرق نمی کند. عقل در مقابل وحی نیست، ولی عقل در مقابل نقل. هیچ ممکن نیست کسی دانشمندی چه مربوط به شناخت عمق دریا باشه، چه مربوط به شناخت اوج سپهر باشه، یه مطلب عقلی رو بفهمه، نه فرضیه باشه. فرضیه که علم نیست. اگر علم باشه، ثابت شده باشه، به دو چارتا رسیده باشه، نظری به بیدهی ختم شده باشه، میشه حجت شرعی. هرگز نمیتواند بگوید که من خودم فهمیدم میخوام برابر این علم عمل کنم. این علم چراغی است، علم الانسان ما لا یعلم، حجت شرعی است. اگر حدیث زراره بر یه مطلب اقامه شده، انسان نمیتونه خلافش عمل بکنه. اگر علم دانشگاهی هم به جای رسیده میشه حجت شرعی. مگه میشه بر خلاف علم عمل کرد؟ اگر بر خلاف حدیث زراره کسی عمل بکنه جهنمه، بر خلاف دانش دانشگاهی عمل بکنه جهنمه دیگه. پس میشه حجت شرعی. کی عقل داد؟ خدا. کی به عقل علم آموخت؟ خدا. معلوم را کی خلق کرد؟ خدا. رهبری عقل به معلوم را کی دستور داد؟ خدا. و ما علم غیر اسلامی هم ممکنه داشته باشیم، فرض ندارد. خب پس انسان شناسی اینطوره، درباره زمین شناسی هم همینطوره، درباره باد و باران شناسی و هوا شناسی هم همینطوره. حالا بعد از این بیان فرمود به این که شما جریان سپهر هم که ملاحظه کنید و هم همینطوره. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، آسمان ها هفت است، نه ستاره ها، نه ستاره های ثابت هفت است، یا سیارات هفت است، یا ستاره های ثابت عدد و رقمی ندارد. آسمان هفت است و اینها طریقن، راهن، نه اون مدار بسته بطلمیوسی. فرمود آسمان ها هفت است، نه ستاره های سیار هفت هستند. کواکب سخنش نیست. اونا میگفتن بی که تمام این ستاره ها ثابت و سیار، اینا جاش و مشخص است، از قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل به حساب پیشینیان این هفت ستاره هفت آسمان را اشغال کردن. این ثوابت تو آسمان هشتمند و فلک الافلاک که فلک اطلس نام دارد بی ستاره است. اما بیان قرآن این است که همه اینها تو آسمان اولند. ولقد زینا السماء الدنیا به مسابی. بعد فرمود خیلی از چیزهاست که شما هنوز نمیبینید. لا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. بنابراین آسمان شناسی مثل زمین شناسی علمیست اسلامی، نه اینکه حالا چون در نجف بحث شده یا قم بحث شده میشه اسلامی، ولی اگه دانشگاه بحث بکنه اسلامی نیست. این جمله به ما کنا معذبین را که حوزه بحث میکنه میشه اسلامی. ثم انشأناه خلقا آخر را اگر جای دیگه بحث بکنن اسلامی نمیشه. و نباید گفت به اینکه قرآن هدف او منحصرا دین مردمه. البته مهمترین هدف دینداری مردم است، اما نظمی که خود قرآن ما را دعوت میکند به تدبر در عالم، افلا یتدبرون القرآن، این معارف را پیش ما گذاشته. بارها به عرضتون رسید که جریان استحساب یک سطر بیش نیست. لا تنقض الیقین بشک. از دیر زمان تا الان حداقل 50-60 جلد کتاب درباره این یک سطر نوشتم با حذف مکررات. حالا چون این یک سطر را نجف و قم بحث کردن میشه اسلامی. اگه دانشگاه مشابه این بحث داشته باشه اسلامی نیست. بله خب بله، اما اون هدف نهاییه. اگر اینها علم اسلامی باشه به همون هدف میکشونه. یعنی اگر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا هم در راستای اهداف نبوی باشه میشه اسلامی، اما اگر نباشه که دیگه اسلامی نیست. هدف اصلی اینه که انسان موحد باشه و هدف اصلی اینه که با تدبر در آیات، با آگاهی به نظم پی ببریم اولا، به ناظم آشنا بشویم ثانیا، نظم را به خلقت مرتبط کنیم ثالثا، ربوبیت را در مدار خلقت دور بدیم رابعا، خود را مخلوق و مربوب او بدانیم خامسا، و تربیت ما در سایه دینداری ما سادسا و او را بپرستیم سابعا. چجور میشه که این همه بحثای عدمی دقیق را قرآن مطرح بکنه بعد بگیم قرآن کاری به انسان شناسی نداره، کاری به هواشناسی نداره؟ خب چندین برابر استصحاب و براءت رو درباره هواشناسی گفته که کجا ما باد میفرستیم، کجا بادها این ابر رو تولید میکنن، کجا ابرها رو تلقیح میکنیم نکاح ابرها میشود، کجا ابرها و کی ابر باردار میشون، اون ابر مادر کدومه، اون ابر پدر کدومه، هنگام زایمان ما برای اون ابر مادر رحم درست میکنیم که شلنگی نباره، غربالی بباره. خب همه اینها رو گفته. حالا اگر در دانشکده هواشناسی شده و این آیه رو مطرح کردن، براهین عقلی رو زمینه کردن، میشه علم غیر اسلامی یا میشه طبیعی یا میشه سکولار؟ اگر ما الهی شدیم، یعنی جهان بینی ما الهی شد، فرض ندارد که ما علمی داشته باشیم که دینی نباشد. نه، اگر کسی ملحد شد، مبدع و معاد را منکر شد، قرآن را معاذ الله فسون و فسانه پنداشت، بله ما علم دینی نخواهیم داشت، میشه سکولار. چرا دیگه؟ عدد را کی خلق کرد؟ معدود را کی خلق کرد؟ رهبری تناسب اعداد و معدودات را کی خلق کرد؟ همین مخلوق دیگه. خب نظم را، نظم ریاضی را هم او آفرید. فرمود ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، بعد فرمود و ما کنا عن الخلق غافلین. این تو نیست که ما تفویض کرده باشیم، خلق کرده باشیم، خلق و رها کرده باشیم. ما قدم به قدم به فکر آسمان و زمین و بین الارض و سماییم، قدم به قدم به فکر شما و دامداری شما و کشاورزی شماییم. همه اینها رو ما داریم روزانه تأمین میکنیم. و ما کنا عن الخلق غافلین. چرا غافل نیستیم؟ برای اینکه قطرات بارون را حساب شده میفرستیم، راه های ورودی زمین را هم دستور میدهیم دهم باز کند، این ذخیره ها را در خود فرو ببرد. در زیر زمین یه ترافیک منظم حساب شده قائلیم که کجا دوراه باشه، کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، کجا ورود ممنوع باشه، کجا آب بیسته، کجا آب برود. سلکه و ینابیع فی الارض، در سوره مارکز زمر فرمود. فرمود ما این آباره که فرستادیم با اندازه میفرستیم، به زمین دستور میدیم اینا در جای مشخص، در سطح مشخص که در دسترس مردم باشه، با قنات و چاه بتوانن بود دسترسی پیدا کنن، برن خیلی پایین نبرن، و کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، کدوم طرف بره، کدوم طرف نره. در سوره مبارکه زمر فرمود که این راهنمایی آبهای زیر زمین به دستور ماست که فسلکه ینابیع فی الارض. آیه 21 سوره مبارکه زمر اینه: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فی الارض. ینبوع یعنی چشمه، اینا رو جا ذخیره سازی کرده، تو چشمه ها نگه داشته، اما مسلک های اینها رو مشخص کرده در چه سطحی اینها برن جا سازی بکنن بشن چشمه مشخص کرده. ثم یخرج به زرعا، به وسیله همین این بارانی که ذخیره شده کشاورزی هاتون، باغداری هاتون رو تأمین میکنه، مختلفا الوانه، میوه های رنگارنگ، کشاورزی ها و بذر های رنگارنگ. بعد هم پاییز میرسد و حکم پاییز را خواهد داشت. ولی فرمود اگر بیراه بروید ممکن است ما به همین زمین دستور بدیم یه قدری آبها رو پایین تر ببره. در بخش پایانی سوره مبارکه ملک دارد به این که قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورن فمن یعتیکم بماء معین. حالا اگر 3-4 کیلومتر این آبها رو پایین ببره یا این نفت و گاز را 30-40-50 کیلومتر پایین تر ببره که دسترسی صنعت نباشه، خب جز فقر و فراکت چیز دیگه تو مملکت نیست دیگه. نفت رو جای معین قرار میده، گاز جای معین قرار میده، آب جای معین قرار میده که در دسترس قرار بگیره، یا سنتی یا صنعتی. فرمود بیراه رفتید یا بارون نمیاد، یا اگر بارون آمد به زمین دستور میدیم یه قدی پایین تر ببره. اگر در آیه و علو استقام على طریقه الاسقیناه ما ان قدغا، فرمود اگه اینا به راه بودن، مؤمن بودن، معتدل بودن، اهل تعدی نبودن، به فقرا رسیدن، ما باران مناسب میفرستیم. خب من استقام من الله قیلا، فرمود و علو استقام على طریقه الاسقیناه ما ان قدغا، باران میفرستیم، بستر زمین را آماده میکنند. اگر به زمین دستور دادیم که یه مقدار ایرا فرو ببرد، اجازه نمیدیم که زیاد فرو ببره، باید در دسترس قرار بگیره که یخرجو بهی زرعا. اما اگر بیراه رفتید ما دستور میدیم این زمین 3-4 کیلومتر پایین تر ببره. خب کل این منطقه میشه خلهم یوزرع و فلاکت بار. قل ارائیتم این اصبه ما اوکم غورن، غایر یعنی فرو رفته. اگر 2-3 کیلومتر این آبا فروتر بره یا 18 کیلومتر این گاز و نفت پایین تر بره که دست رسی صنعت نباشه، جز فقر و فلاکت چیز دیگه دامنگیری مملکت نخواهد بود. مگر کسی معاذالله الهی نیندیشد، همش رو بر اساس اتفاق و مثلا طبیعت تلقی کنه. ولی اگر قرآن بساط حرفش اینه، خب این اختصاص این برمان تمثیل است، تعیین که نیست. تو شامل نفت هم میشه، شامل گاز هم میشه، شامل معادن دیگر هم میشه. و اون ما اینا رو در دسترس شما قرار دادیم که بهره برید، منتها برای این که رشد علمی هم داشته باشید گفتیم هم شوفی مناکب ها تدبر کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. این روایت رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده قبلا براتون رسید که یکی از شاگردان امام هفتم ظاهرا در محضر حضرت از بازار مسکرا رد می‌شدن، به حضرت عرض کرد این مس چیه؟ فرمود درست بررسی نکردن، اگه به موقع می‌رفتن این نقره می‌شد، حالا یه مدتی گذشت به صورت مس در آمده. خب کدوم خاک میشه مس، کدوم خاک میشه نقره رو از این روایت میشه فهمید. همونطوری که از لاتنقص وحدت قضیتین و استصحاب در شک در مقتضی و شک در اینا مگه تو روایات هست؟ همه اینها را عقل از روایت در آورده و شده حجت. خب این گونه از روایات که حضرت فرمود اگه اینا دیر نجنبن مواظب باشن به جای اینکه مس گیرشون بیاد نقره گیرشون میاد، اینا هم همون روایات دیگه. ما نباید بگیم دین آمده که ما را فقط به نماز و روزه دعوت کنه، دین آمده ما را به فهم و به فهم و به فهم و به فهم دعوت بکنه. ملت به فهم همیشه سرپرسته، البته دینش هم حفظ میکنه. خب بنابراین اصل این کار برای پی بردن به ربوبیت است. ملت عاقل نه ستم میکنه نه میشه او را فریب داد. چرا وجود مبارک امام صادق فرمود میخواید بری شهر یا ده ببین یه عالم محقق بزرگواری اونجا هست یا نیست، وگرنه نرو. اگر یه سرزمینی محققان فکری نباشن جا برای فسون و فسانه فراوانه. همه این نهل در برابر ملل در آمده دیگه. هر وقت یه ملتی بود، دینی بود، یه نهلی که منهول است یعنی مجهول، آمار نهل کمتر از ملل نیست. این ابن حزم 2 جلد نوشته، شهرستانی 2 جلد نوشته. هر وقت ملت بود یه نهلتی هم هست. وقتی میرزا شیرازی رضوان الله علیه آمد و اون فتوای نورانی رو داد و تحریم تنباکو رو گفت و مرحوم میرزا حسن آشتیانی شاگرد شیخ در تهران فتوای میرزا رو عمل کرد و اون بزرگ فقیه در تهران وقتی گفت وقتی مرجعی مثل میرزا شیرازی فتوا بده به حرمت تنباکو همه باید اطاعت کنیم، گرچه اون بزرگوار در نجف حکم صادر کرد ولی آشتیانی در ایران اجرا کرد، علمای ایران و مراجع ایران اجرا کردن. تو اون بحبوه وقتی دیدن دین میتواند یه ملتی رو اداره کنه، در همون زمان بود که بهائیت پیدا شده، بگرنه بهائیت قبلا نبود که. هر وقت اصلی و اصیل فروغ پیدا کرد بدلی هم جلب میشه. غرض این است که ما نباید علم را از دین جدا کنیم. دین آمده علم را تقویت کند و جامعه را عالم کند. جامعه عالم قهرن به طرف ربوبیت حرکت میکند. فمود به ما کن عن الخلق غافلین. چرا غفلت نداریم؟ برای اینکه به انزلنا من السماء ماء، اما تمام این قطرات حساب شده است به قدر، بی اندازه نیست. منتها حالا شما به جایی که به دنبال علم بری بیکاری بیکاری بیکاری، یه وقتی سیل میاد افغانستان و پاکستان چند هزار نفر میبره، شما آه میکشی. خب در زمان عادی باید به فکر صد باشی. الان شما ببینید تقریبا 60% بودجه روی زمین صرف آدم کشیه. الان بودجه نظامی کشورها هم مشخصه دیگه، کل این خاورمیانه هم که در آتشه. خب این در اثر استکبار و ظلم و جور آمریکا و صهیونیست امثال زالشه دیگه. اگر این نیرو صرف سدسازی بشه دیگه سیل جایی نمیاد که. فرمود ما تمام این قطرات حساب شده است، منتها شما ذخیره کنی. شما به جای اینکه بودجه رو صرف سدسازی بکنی صرف آدم کشی میکنی. در سوره مبارکه هجر فرمود به این که همه اینها اندازه شده است. آیه سوره مبارکه هجر این است که این چنین نیست که ما باران را جلوش هم چرا رها بکنیم. آیه 21 سوره مبارکه هجر این بود: به این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. تو بعضی از روایات کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده که قبلا هم این بحث گذشت. هندسه عربی نیست، این معرب اندازه است. اندازه مخفف اندازه است. این اندازه شده اندازه، اندازه تعریب شده شده هندسه، از این یه اسم فاعل جعل شده به نام مهندس. بعد کم کم بر در عربی هم کلمه به کار رفته، وگرنه ریشه عربی ندارد. خدا مهندس است، یعنی بر اساس نظم و حساب ریاضی دارد جهان را اداره می کند. این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر المعلوم. پس همه قطرات حساب شده است. ذات اقدس اله وقتی یه عده از سلاطین را مذمت می کند که اذا دخلوا بیوتن دخلوا قریتن افسدوها، خودش معاذ الله این کار را می کند که غرا و قصبات را به ویرانی بکشد. یا این فساد غرا و قصبات برای این که اینها بیراه رفتن و حق عده رو رعایت نکردن. خب پس بنابراین و انزلنا من السماء ماء اما به قدر، به اندازه. قدرش هم در سوره مبارکه هج مشخص کرد. بعد فرمود ما این رو نداشتیم بره دریا، اینا رو ذخیره کردیم، جاسازی کردیم. فاسکننا فی الارض اما و انا علی ذهاب به لقادرون. اگر خواستیم این رو از بین بریم میتونیم. این همان است که در بخش پایانی سوره مبارک ملک آمده: ارائیتم این اسبه ما اکم قورن فمن یعتی کم به ما این معین. آب معین آبیست که تناله العیون و دلا. یکی از القاب وجود مبارک است ولی است الوان لا فلا ماء معینه. به تبع اون حضرت همین لقب را به عالمان ربانی دادن. آب جاری، آبی که یه جا بیسته آب معین نیست، آبی که جریان دارد تناله الایدی و دلا، هر رهگذری میتواند او را ببیند، از او بهره ببرد، با دلو از او استفاده کند، میگه آب معین میگن. اگه جاری باشه در یه نباشه در یه برکه باشه، آب معین نیست. فیض علم همینطوره، فیض اصلی مال وجود مبارک ولی اصل همینطوره. فرود ما اگر یه وقتی بخواهیم میتونیم آبا رو ببریم از پایین، ببریم پایین، یاد پایین تر بودیم دیگه دسترس شما نیست. خب حالا که پایین نبردیم، نزدیک سطح زمین قرار دادیم، با این آب چیکار بکنیم؟ فانشأنا لکم به جنات من نخیر و اعناب لکم فیها فواکه و کثیرتون و منها تأکلونه و شجرتن. سه قسم از میوه ها را ذکر کرده، برای اینکه سه قسم میوه رایج اون منطقه بود، نه اینکه اختصاص داشته بشه به این. البته سبقه غذایی اینها هم شاید بیش از میوه های دیگه باشه، از خرما و انگور و زیتون نام برد، برای اینکه در اون منطقه ها میوه های دیگه نبود. اما این معناش این نیست که قرآن معاذ الله گفته رسول خدا علیه و علی آله خدای سبحان فبود و یخلق و ما را تعلمون. خیلی از چیزاست که شما نمیدونید. حالا ما بگیم گلابی یا سیب، شما که در اینجا نمیبینید که فبود و یخلق و ما را تعلمون. اینها به عنوان نمونه است. میوه های دیگر هم هست که شما به اون دسترسی ندارید فعلا. خب فرمود با این آب خرما، انگور که میوه های فراوانی در این درخت ها هست برای شما می رویانیم که از اینا استفاده می کنید، و درختی که در طور سینا رشد می کند که همون زیتون است، که تن بتو به دهن. اگر این بابای تعدیه باشد یعنی روغن خارج می کند، دهن نمی رویاند ولی از او روغن گرفته می شود. به سبق هم یعنی خورشت که او رو تلید می کنند، با محصول او نظیر آبگوش ازش استفاده می کنند، بهرهای غذایی دارد، ماده غذایی دارد. خب اینا رو همش فبود ما داریم انجام بدیم برش. اگر کسی از این نظم پی به نازم ببرد، میگه من هم مخلوق خدایم، مرا هم خدا باید بپروراند. پرورش انسان به علم است و عمل صالح. چه چیزی بیاموزم، با خودم چگونه رابطه داشته باشم، با جهان چگونه رابطه داشته باشم، برای آینده چی تهیه کنم. اگر در مراحل هفتم و هشتم فرمود به این که مرگ آخر خط نیست، مرگ امر وجودی است، مرگ هجرت است، مرگ مسافرت تازه است و سفر جدید از اونجا شروع می شود و حیات ابد در اونجا تأمین می شود، خب من در حیات ابد چی باید بکنم؟ اینا انسان را راهنمایی می کند به این که برای بعد از مرگ چیزی تهیه کند که قبل از مرگ هم کارایی داشته باشد و ازش بهره ببرد. لذا در بخشای از سوره مبارکه زمر این آیات را ذکر کرده، در سوره مبارکه طلاق اون بخشای پایانی که در اینجا فرمود سبع طرائق او را تشریح کرده، فرمود ما هفت آسمان که راه هست برای شما قرار دادیم. ما خیال میکنیم راه فقط همین است که انسان یا دام تردد کنند. رفت آمد فرشته ها را اصلا راه نمی دونیم. در بخش پایانی سوره مبارک طلاق یعنی آیه 12 فبود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. گرچه در قرآن کریم ارزین سبع نیامده، اما در این آیه 12 سوره طلاق دارد که زمین هم مثل آسمان است، یعنی طبقات هفتگانه دارد. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در ذیل همین آیه است که حضرت دستان مبارکشون رو هم گذاشتن، فرمودن ارزون به سماون، ارزون به سماون. شاید هر محدودهی هر منظومی برای خودش ارز خاص داشته باشد که علم باید رو سراغ اون بره و بر رو کشف کند. بعد فرمود یتنزل الامر بینهن، دستور الهی از این وسط ها میاد. فرشته ها رفت آمد میکنن، این که در لیله قدر فرشته ها می آین امر را تقدیم وجود بارک ولی عصر میکنن مقدرات را برمیگردن، این که فرشته هایی که حافظ اعمال ما هستن شاهد اعمال ما هستن، یه عده شاهد اعمال شبن یه عده شاهد اعمال روزن، مرتب می آین و می روند، پس این آسمان میشه ترائق. اما راه منحصر در راه مادی نیست که انسان با پا طی کند، بالاخره فرشته ها موجودین ولو ما درست تفصیلا اینا رو درک نکنیم. همونطور که یه عده به این فکرن که چگونه یک بذر، یک حبه یا یک نوا، یک حصه یا یک حبه میشه درخت یا خوشه، یه دم به این فکرن که با فرشته ها مانوس باشن، اونه چگونه ملائکه میان، چگونه میروند، چگونه حرف میزنن. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هشتم کافی، اون روزه کافی که از بهترین نوشته های مرحوم کلینی است، چون برای اینکه متفرقات فراوانی تو این جلد هشتم است، اونجا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب خاصی داشت که اونها را تربیت میکرد، که اونا هم در روز شاگرد حضرت بودن در بیداری و هم در شب در خواب شاگرد حضرت بودن. اینا این چند ساعتی که میخوابیدن برای اونا کلاس درس بود. حضرت روز که میشد از اینا سوال میکرد که هل من مبشرات، دیشب چی دیدی؟ خب اینا نه اونقدر میخوردن که رو سنگینی بخوابن، به موقع میخوابیدن، به موقع بیدار میشدن، سحرخیز بودن، اینقدر غذا نمیخوردن که رو فشار سنگینی بخوابن. حضرت فرمود هل من مبشرات، این رو برام کلینی در جلد هشت کافی نقل کرد. بعض جا که رؤیای خاص دیدودن بعض حضرت میرسوندن. ما الان اگر سنمون 50 سال باشد، ما 25 ساله ایم. البته اون دوران کودکی و نوجوانی هم که بگذره، مثلا 10 سال که بگذره از این 50 سال میشه 25 سال، 10 سال که بگذره میشه 15 سال، این 15 سال ما 7 سال و نیمیم. برای اینکه شبهای ما با هم ارتباط ندارد، ما فقط روزها کارامون رو به هم گره میزنیم، بحث دیروز رو با بحث امروز گره میزنیم. اما اونی که اصحاب سحر است هم بحث های روز رو به هم گره میزنه، هم رؤیاهای شب را. ما همچه صاف شب ها در میدیم. این معنای اتلاف عمر دیگه، اتلاف عمر که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد، همینه دیگه. کسی 10 ساعت رو 7 ساعت رو صاف هدر بده. اگر کسی روزها را گره زد و شبها را هم گره زد میشه عالم ربانی. این که فرمود ان ناشعت اللیل وطعا قوت اون قمیلا، اینه ان لکه فی النهار سبحا طویلا و ان ناشعت اللیل یه اشد و وطعا و اقوى مقیلا، اینه هر دو مدرسه است. منطور روز برای رفع حاجت، شب برای رسیدن به جای بالاتر. اینا شباش هم گره خورده است که دیشب چی دیدن، امشب چی میبینن، فردا شب چی میخوان ببینن. خب حضرت میفهمود هر من مبشرات، چی دیدید؟ بعدم میفهمود اگر روشنتر باشید، حلال خورتر باشید، حلال گوتر باشید، حلال روتر باشید، لصافحت کبول ملائکه، فرشته ها با شما مصافحه میکنن. خب اینا میتوانند سبع ترائق را که در آیه محل بحث است خوب ارزیابی کنند. مفاد آیه 12 سوره طلاق را که دارد یتنزل الامر بینهن خوب ترائق کنند. فرمود لصافحت کم الملائکه، اینو که به امام و امامزاده نگفت که تا شما بگید که مخصوص از تعمیر و اهل بیت است، اونا یه مقام برتری دارن. اینو حضرت به همین اصحاب خاص خودش گفته دیگه، پس من میشه افراد عادی هم میتوانن به اینجا برسن. حالا اون که میگوید اینی به طرق سمای اعلم، اون که فقط اولین و آخرین نتونستن همون چرف بزنن، کسی توقع هم ندارد به اونجا برسن. خب بنابراین این سبع ترائق را میشه فهمید. این وجود مبارک حضرت که فرمود اگر حلال خور باشید، حلال گو باشید، حلال رو باشید، پاک و طیب و طاهر باشید، لصافحت کم الملائکه، شبهاتون هم به هم گره میخوره. اونگاه انسان وقتی به آیه سوره مبارکه مؤمنون یک، به آیه 12 سوره مبارکه طلاق 2 اینا رسید، اون خوب میفهمه که لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. بعد هم بود طرائق کی رفت آمد میکنه، کیا میان کیا میرن، یتنزل الامر بینهن. این که فرشته ها رفت آمد میکنن در لیل قدر، یا حفظ اعمال ما، شهادت اعمال ما، کرام کاتبین، هر روز میرن یه عده تازه میان، همین این طرائق دیگه. پس این برای یه عده خاصی مقدور هست. البته برای صاحبان علوم تجربی هم راه دارد که اونا هم راه های خودشونه طی کنن. بنابراین سبع طرائق میتواند هم طریق ظاهر باشه هم طریقت باطن. این که فرمود این سه نوع درخت را، اینها به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. این جریان طور سینا گاهی تعبیر به سیناست، گاهی به طور سینین است. حالا این یه بحثی کردن که این اضافه طور به سینین از چه قبیل است. اون اسم منطقه است که همون کوه طوری که وجود بارک موسی کلیم اونجا مناجات کرده است. اون سوره مبارکه تین به این صورت است، و تین و زیتون و طور سینین. این طور سینین همون طور سیناست که تن با تو به دهنه و سبغن للآکلین. والحمد لله رب العالمین.